أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. حاصل كلام مرحوم الشيخ إن شد ك اونی که ملاک حکم عقل هست و در واقع علت حکم عقل هست، در حقیقت برگشتش بینه که موضوع حکم عقل هست. و از طرفی گفتیم حکم شرع با حکم عقل موضوعشون یکیست. از وقتی که ما شک کردیم در بقای حکم شرعی، یعنی حکمی که به وسیله حکم عقل فهمیده شد، قهرن شک خواهد شد در بقای موضوع این حکم و قبلا گفته شد که استصحاب در جای جاری است که موضوع محمول مسلم باشد. پس در جایی که شک در موضوع شد، نه استصحاب در حکم عقلی جاری است و نه در حکم شرعی. اون وقت منتقا هم جلد ششم صفحه 25 ایشون همین تفصیل مرحوم شیخ رو قبول دارن، نهایت در غیر حکم عدنی به تعبیر خودشون، در حکم غیر عدنی این تفصیل رو قبول دارن. اون وقت بعد برای این تفصیل مرحوم شیخ هم کفایه اشکال می کند و هم مرحوم نائینی از هر دو اشکالن. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه جواب میدن. خلاصه این که اشکالای آقایون اصلا ربطی به فرمایش مرحوم شیخ اصلا نداره. حرف مرحوم شیخ یه مسئله هست و اشکالهایی که بر حرفیشون شده مسئله آخریست که انشاءالله شنبه آینده در زنده بودیم بیان خواهیم کرد. یه صلوات بفرستین. عرض کنم که این دیروز پروز زارن سالگرد در گذشت مرحوم آیت الله حاج حسن قمی بود در مشهد. داستانی از ایشون من دارم نقل میکنم تا معلوم بشه که وضع مردم قبل از انقلاب چجوری بوده و در چه شرایطی مردم ایران زندگی میکردن، و بعدم اشاره به ایام فاطمیه و کیفیت تبلیغ. مرحوم آقای قمی مشهد که آمدن، اون ابتدا خب خیلی تشکیلاتشون رفت آمد زیاد بود و معمولا تظاهرات مگر بود تو منزلیشون اونجا برنامه‌ریزی میشد و کم کم بالاخره بر اثر تماس به از اشخاص ایشون یه نقدهایی داشت تقریبا، و گاهی هم به ما تلفن میکرد میرفتیم و خیلی با حرارت ایشون صحبت میکرد، اینجور شده اینجور شده، چرا باغهای مردم اینا خراب میکنن و از حرفا گفته میشد. و خب باز ما اون چه بلد بودیم میگفتیم که اول انقلاب و هنوز سر و سامان انقلاب نگرفته، کشمت به هم ریخته، الان تا وقتی که سر و سامان پیدا بکنه ممکنه خیلی دوزی هم بشه، آدم ها کشته بشه، هیچ مملکت به هم خورده هستن. در صورت یه وقت کهشون تلفن کار رفتم داشتم باشون صحبت میکردم، یه آقایی بود بنام آقای مقدسی یا مقدس ساده، یک شخص محترمی بود تو منزلیشون که همکاره منزلیشون بود، آمد و گفت آقا یک آقایی هست به شما کار داره، از تهران آمده. ایشون فرمودن که الان ما داریم صحبت میکنیم بعد بیاد. رفت و آمد، گفت این آقا میگه من آقای شیخان یا شیخ یا شیخی هستم، چه چیزی بود این؟ گفتم براتون دیروز پرزنه نگفتم؟ پس اون بچه گفتم بعد وقتی اسم رو بردن آقا میگفتن بیا تو. آمد، یه مرد خیلی محترمی هست، مرد شخص مهمنی هم هست. بعد از اول پرسی آقای قومی گفت آقا یادتون هست که ملاقاتی برای شما و آقای خمینی آماده بود و شما را از اون سلولاتون در آورده بودن و جلو اون اتاقا یه میز گذاشته بودن و که ملاقاتی شما اونجا بشنن و شما با آقای خمینی نشسته بودین و روی میز یک دیس پر از آلو بود و من آمدم بدون سلام علیک و احوال پرسی دویدم یک مش از اون آلوها برداشتم و خوردم. با آقای قومی عرض کرد، شون فرمودن بله یادمه. بعد عرض کرد آقا میدونی چرا این کار کردم؟ شون گفتن نمیدونم، از من دیدن که خب همچه بدون سلام علیک و سال این کار کردی شما. گفت صبح به صبح من تک سلول انفرادی که بودم، رئیس ساواک اون زمان یک ارتش بودی بود که منم فامیلش هم نصیری بودم، چه چیزی بود. بله علایه حاله این صبح به صبح میامد با دو نفر شراب میخورد و مست بود، در اون سلوله مار کلدی بودیم باز میکرد، یکی که مار در میآوردن تا اونجایی که میتوانست میزد با همون شلاقه که داشت. بعد که میافتادیم باز اون دو نفر مار بلند میکنن باز میزد، اینقدر مار زد که خودش خسته میشد. بعد این در سلوله این بستن مار منوار میرفت اون سلوله دیگه. همین چند نفره که بودیم صبح به صبح برنامه این آقا همه بود. یه روز از بس که مار زده بودن و بدنم خونی بود، خون ریخته بود و عرق ریخته بودم، وقتی که رفت از تشنگی داشتم میمردم، آمدم بیرون که کم آب بخورم، دیدم شیری آوار بستن، رفتم دستوری ها که از شیری دستوری ها شیراش بستن. این مار یک حوچه بود، دیدم اون آبای حوچه رو خالی کردن، هیچ آب نیست، داشتم میمردم، این مار بار میدویدم که آب بخورم، چشمم اون آولی ها افتاد و از او آلوها برداشتم و نقداری خوردم که نمیرم. با آقای قومی عرض کرد حالا دیگه شما نصاب کنیم که چه وضعی بوده، با زندانی ها چه معامله ای میکردم در هست صورت. بعد گفت که وقتی که انقلاب پیروز شد و اون رئیس سواک رو اعدام کردن، ما رفتم گفتم برم بهش بگم لاغت به جنازش رو یاد هست که چی میکردی صبحا، فکر روزه نکرده بودین. وقت رفتیم دیدیم اونجایی که این زیر خاک کردن خیلی مرید داره، پر از جمعیت، عده زنجیر آوردن، عده هم یک بطری بنزین دستشونه که میخوان رو بدن ایبریدن این آتش بدن هستن، همون کسانی که اذیتشون میکردن و پاسترام دورش گرفتن که مردم نرن و آتش نزدن. ما رفتم و گفتم نگاه کنین ما بنزینی دارم نش زنجیر دارم و فقط میخوام دو کلمه با همین جنازه حرف بزنم، ازا بدیم برم جلو. دین بار ما گفتم خیلی بر رفتم با پام بسادم و گفتم یادت هست که شما چی میکردی؟ هیچ فکر نمیکردی که یک روزی پاداش عملت این خواهد بود؟ همین گفتم و دیگه برگشتم دیگه نگاه با اونا چه معالی کردن. این رو همون آقا به آقای قومی عرض کرد که وضع ما این بود. در هر صورت و اما ایام فاطمیه که در جلو هست انشاءالله، در ایام فاطمیه باید سعی بشه که مطالبی که باعث اختلاف میشه واقعا گفتنش در شرایط، و ما میتوانیم واقعا تمام همون جرایان رو بیان کنیم، طوری هم بیان کنیم که موجب اختلاف هم نباشه. خب واقعا راجع ما در صدر اسلام که نبودیم، اون چه ما از قضای صدر اسلام چه ما چه اهل سنت داریم بر اساس احادیث و حرف مورخینمون هست که داریم، اونا هم مطالبی دارن، ما هم مطالبی داریم. خیلی ما میتونیم همین مطالب نقل کنیم، علماء شیعه اینجور گفته، احادیث ما اینجوره، علماء اهل سنت هم اینجور گفته، دیگه خود مردم قضاوت کنن، دیگه قضاوت با خود مردم واگذار بکنیم، دیگه خودمون خیلی کاری نکنیم که باعثه. و من خودم که چون وقت جوان بودم منبر زیاد میرفتم، خب ایام فاطمیه نوعاً تو شعرهای تلفیقی هم میرفتم منبر که با نوارم بود و با بلنگو و مثلا بروشستان خیلی جوی حساسی هم بود. طریقه صحبت هم همین بود، در باره فاطمه زرا میگفتن که علمای اهل سنت نظرشون اینه، علمای شیعه نظرشون اینه، که بالاخره اینجوری بود قضایا. دور خانه فاطمه زرار گرفتن، سرفضا هم بلند شد، اهل سنت علماشون میگن در خانه باز شد، دیگه وارد خانه نشدن، ولی علمای شیعه میگن وارد خانه شدن و مسائل پیش آمد. خب اینا رو میگفتیم و گفتیم قضاوت هم دیگه با خودتون. حالا برفرض که در خانه باز نشده باشه، یه عده زیادی دور این خانه بگیرن و داد فریاد سر صدا، یا از خانه در باز کنی یا خانه رو با اهلش آتش میزنیم. خانه هم که بتون آرمانه بوده، یه باراش خانه ای بوده که با تخته و با چوب بوده، ای صدا الله مخاله داخل خانه منعکس میشده. حالا قضاوت با خودتون که فاطمه زهرا با اون سه چهار تا بچه کوچک تو خانه بودن چه وضعی داشتن در همون شرایطی که دور خانه را گرفتن. حالا برای در خانه باز نشد که هرسون باز نشد، در خانه باز شد دیگه، خانه وارد نشد. در هر صورت ما میتیم قضا هم قضا را نقل کنیم، اما طوری که برخورد نداشته باشه. یه وقت ما این تربت جام یه ماه رمضان ظهران بود من برمیرفتم، و بعد آخر ماه به ما گفتن که اونجا صالح آباد نزدیک تربت جمع تقریبا 100 کیلومتر تا تربت جمع فاصله داره. آخر ماه که تمام شد به ما گفتن که حالا یا گفتن دو تا مینوبوس یا یک اتوبوس یا دو تا اتوبوس یا یادم نیست، همین مسائل عمومی بوده. از مولوی های صالح آباد و بزرگان اهل سنت اونجا می آمدن پایین بر شما، از اول ماه تا آخر پایین بر شما بوده. خود شما نگفتید شما که بالاخره این آقایون هم هستن، این ماه رمضان است و منبر است. گفتن نه، خب ما دیمش مطالب شما طوریست که هم درست نقل میکنید و هم جوری نقل نمیکنید کسی برخوردش بکنه. لذا اینا میامدن گوش میکنن برمیگشتن، همین 100 کیلومتر را میامدن و شب برمیگشتن، از اول تا باخرم پای این برش ممودن. یعنی آدم میتونه این مطالب بدارش کنه و طوری بیان بکنه که اگر غیرشی هم پای من برای ما بود نگران نباشن. یا همین کتاب کوچی که مادم علال پیدایش نمیشه، ما آقایون دارید یا نم؟ اگر کسانی ندارن یاد داشت کنن که بعد آقای فردی شما یاد داشت کنن، کسی ندارن که بعد می آقایون بدید. اگر شما دقت کنید همون اظهار نظر علمای اهل سنت تحت عنوان زمائم در آخر چاپ شده، چه در آذربایجان به سرا غربی و یا کردستان و چه بروشستان که ما صحبت میکردیم، خب با همین علمای اهل سنت ما هم مربوط بودیم و اینا هم اظهار نظر کردن و کاملا هم حرفای ما رو گوش میکردن و هیچ گونه به سرا تنش و نگرانی هم پیش نمیامد. آدم میتونه که جوری بیان بکنه هم بستره که هم حرفش گفته باشه و همین که موجب نگرانی نباشه. معمولا بنده در سفرهایی که میرفتم در مناطق سنه نشین فقط اعتقادات شیعه رو بیان میکردن، شیعه عقیدهشون اینه اینه انظر اصول دین و فروع دین و خب در کنارش هم میگفتن که مثلا ما که سجده بر مهر میکنیم، این مهر مثلا بت ما نیست، سجده بر خاک مستحب و خاک کربلا. زمنان تهمات هایی که به شیعه نقل میکنن خب طبیعی بود که رد میشد که میگفتن علایه حال میشن این کار. من آی هاری بود از یه شیراز خدا رحمتش کنه با ما آشنا بودی. وقتیشون میگفت که ما تبعید بودم، این گنبد کابوس کجا دارم؟ گنبد هست اونجا، اونجا تبعید بودم. بعد دیدم که بعد از مدتی اونجا تبعید بودیم، با عالم اونجا رفیق بودیم، عالم سنیشون. بعد دیدم که از ما دوری میکنن، طوری که اگر خیابون که من میرم از اون پیاده دیگه مرسنم، حاضر است ما روبرو بشن. یک کسی ما وادار کردن که شما در سوال کنیم که چه نگارانی از ما داره قبلا که با هم رفیق بودیم. بعد که او سوال کرده بود، خلاصه او گفته بود که این آقای فلانی اصلا آبرو ما رو برد، تنبارش آبرو تو رو بره که ما با هم رفیق بودیم. گفت ما ایام فاطمه یکی می شد، عده ای از بزرگان اهل سنت می آمدن اینجا تو خانه ما که بشنون که شیعه ها در مصیبت خونی شد چی میگن. امسال هم طبق همه ساله ای برنامه بود، حالا یا خودش دعوت میکرده اونا می آمدن، علایه ها می آمدن. از اول تا به آخر ایام فاطمیه تمام شد و گوش میکردن، یا دقیق هم گوش میکردن به بلنگو ها که چی میگن. هیچ از حرف های ساله قبل اصلا اونون نشد، هیچ چه بعد این از ما کدر شدن که ما اینجا آوردی تو، اینا که حرف مشکلی نگفتن که ما ناراحت بشیم. ما تاریخ نقل میکردن و رد شدن رو شد. بعد که ما تحقیق کردیم دیدیم که همین آقای حاریک اینجا آمده، او گفته امسال منبراتون طوری باشه که اهانتی به مقدسات دیگران نباشه. تاریخ نقل بکنید اما جوری نقل بشه که اهانت نباشه. وقتی فهمیدن که این کار از طرف ما بوده، آبرو عالم هم ریخته، از این جد از ما ناراحت بود. بزرگان آورده تو خونش که بشنون که ما چی میگیم، شیعه چی میگن. بعد دیدن که از اول تا آخر گوش کردن، نه چیزی نگفتن، این ناراحت شدن از صاحب از اون عالمشون که ما بی خود آوردین، چیزی نگفتن اصلا. او عالم از ما ناراحت شده بود که تو باعث شدی که آبرو ما پیش این اشخاص بریزه. این چیزی است که باید رعایت بشه که اختلافی مخصوصا در این شرایط فعلی بین مردم واقع نشه. واقعا آدم گاهی تعجب میکنه با این که بزرگان ما، خود رهبری و دیگران، همه توصیه میکنن به وحدت. حتی همین بعضی از مسئولین ما که اینا واقعا خودشونن طرفدار نظام هستن، اما در مقام حرف عملشیم یک درگیری هست علایه هرم بینشون، یه واقعیتیست. بالاخره وارو بلکنایه به همدگر حرفوی میگن که نباید بگن. حالا چرا میگن دیگه، آدم باید حمل بر صحت بکنیم. در هر صورت شرایط طوریست که حفظ وحدت بین همه مردم، نه تنها بین شیعه و سنی، حتی بین همه مردم که در ایران زندگی میکنن، حتی اون کافرش. مگر ائمه ما بر خودشون با حتی کفار چه بوده اصلا؟ شما به تاریخ مراجعه کنید، اینا چور برخورد میکردن با هم. خود امام رضا علیه السلام در وقتی که ولی عهد مأمون بود، با اون قدرتی که حضرت داشت، ولی عهد مأمون بود، دولت مأمون هم قوی ترین دولت اون زمان بود اصلا، و احترامی که مأمون بر حضرت قائل بود که هرچه حرف حضرت میگفت، در این حال امام رضا بر خودش چوری بود با مردم اصلا. مگر در جایی که یک نفر بود، حضرت پا دراز نمی کرد در مجلس، تکیه به دیوار نمی زد. با اینکه قطعا در مجلس امام رضا همه شیعه نبودن، همه مسلمان نبودن، شرایط طوری بوده که از سایر ادیان هم بودن. یا حضرت به حمام عمومی رفتن، به طوری می رفتن که حضرت نمی شناخت، گفت پشت مار کیسه بکش. امام رضا کیسه می کشته که حضرت شناخت. گفت آه امام رضا است اصلا، علی بن موسی ولی عهد مأمونه. او بنده خدا ناراحت بود که عجب، حضرت طیب طیب ولش تاخت کیسهش نکشتن، ولش نکردن اصلا. یعنی ائمه ما اینجوری برخورد می کردن. خب اگر واقعا ما به عنوان روحانین شیعه مثلا اگر همین سبک در بین مردم ما عمل بکنیم، نه تنها سنی از ما ناراحت نه، کافر هم از ما ناراحت نمیشه اصلا. مثلا برخورد ما بده نمیشه. مگر رأس الحکمت معاشرت الناس بالجمیل اصلا برخورد خوب با مردم لامحال ایجاد محبت میکنه و کسی ناراحت نمیشه. و مثلا در شرایط فعلی ما باید مقدار این جهاد رعایت بشه که ائمه ما همین کار میکردن. برخوردشون ائمه ما با کفارم حتی همین بوده، نه تنها با مسلمان ها، با کفارم برخوردشون برخورد خوبی بوده. مگه در زمانی که خب جنگی بوده و کفار علیه مسلمان ها قیامی میکردن، به اینام به عنوان وظیفه شرعیشون عملی میکردن و الا در صلوات عادی با کفار هم برخوردشون برخورد خوبی بوده و ما هم باید واقعا برخوردمون اینجوری باشه. در هر صورت در این ایام فاطمیه ضمن این که تمام مسائل باید بیان بشه، اما میشه طوری بیان کنیم که موجب اختلاف و نگرانی دیگران هم نشود. امیدوارم خداوند عالم به همه ما و شما توفیق معرفت نسبت به معارف مذهبیمون و اونگاه عمل بیشتر و بهتر عنایت بفرماید بر حل مشکلات مسلمین و خاصه شد.